بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 285، یک شنبه 18/9/97.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مادر بحث عرفان در وادی عمل رسیدیم به بحث عمل، عمل خاص در برابر اعتقاد، که این عمل خاص احکام می‌داره به لحاظ فضای سلوکی و عرفانی، و یکی از اون احکام مسئله روح عمله، یعنی هر عملی برای خودش روحی داره به حسب روح عمل. عمل گاهی به شدت اندیشمند میشه و گاهی به شدت تنزل میکنه. ظاهر عمل میتونه یکسان باشه، دو تا عمل یکسان انجام بده، ولی به لحاظ باطن عمل و روح عمل دو تا عمل از هم بسیار ممتاز باشن. سالهای فراوانی توی زمینه زدیم که واضحه. بعد گفتیم خب حالا به روح عمل شما میگید هست، چه چیزی روح عمل رو میسازه؟ یعنی حالا که شما میگید اون چه که موجب امتیاز دو عمل به ظاهر یکسان از هم دیگر میشود روح عمله، روح عمل به چه چیزهایی هست؟ عرض کردیم روح عمل به معرفت موجود در عمله، تمامش توضیح دادیم گذاشتیم، به صدق و صفا و خوشدلی در دل عمله. صدق و صفا و خوشدلی میگیم تو فضای عمل صالح، خبث و به اصطلاح اون شدت آلودگیش در فضای عمل طالح دیگه. حالا اینجوری اگر میم خوشدلی، به خاطر اینکه ما بحث را نوعا به سمت عمل صالح سوق دادیم، خوشدلی و صدق و صفایی که در عمل هست باعث میشود این عمل بسیار شریف بشه. در مورد اینم توضیح دادیم، چند جلسه استادیم گفتیم و چگونه باید صدق و صفا در دل عمل آورد و اینها گفتیم دیگه گذاشتیم. بعد از اون باز امر سومی رو مطرح کردیم که جزء روح عمله و موجب امتیاز اعمال به ظاهر یکسان هست و اون اخلاص در عمل هست. این بیان امیرالمؤمنین رو آوردیم، علیکم به صدق الاخلاص و حسن الیقین فانهما افضل و عبادت مقربین. مقرب با اصحاب یمین در چی امتیاز داره که باعث میشه مقرب؟ مقرب با اصحاب یمین هر دو اهل سعادت هست، ولی خداوند در باب مقرب یه جور دیگه برخورد کرده تو سوره واقع نسبت به اصحاب یمین. از نوع بحثایی که قرآن کریم کرده، فراوح و ریحان و جنت و نعیم، دست افشانی ویژه‌ای میکنه برای مقربی. اصلا خود لفظ مقرب مشخصه که معناش یعنی این که مقرب به خداست و طبیعتا خصیص هست، ویژه هست. خب ویژگی اینها در چیه که اینها رو ویژه کرده؟ اعمال به تعبیر علامه طباطبایی میگه خب اعمال خیلی از این انبیا رو و خیلی از این اولیا رو شاگردانشون به عینه انجام دادن، پس چی باعث میشه که به اصطلاح اون مقرب اما این اصحاب یمین چی باعث میشه؟ به این دو بیانی که امیرالمومنین علیکم به صدق الاخلاص و حسن الیقین، صدق اخلاص و حسن یقین، این دوتا پی بگیرید. چرا اینها برترین عبادت مقربه؟ یه مقرب هم که داره اعمال انجام میده مثل ماها انجام میده. نیم ساعت مثلا یه نفر میبینید داره نماز، ما رو بعضی داریم یک ساعت، یک ساعت و نیم نماز شبش طول کشیده. خب ما بعضی از مواقع اولیای میبینیم توی نیم ساعت نماز خونده، باز اون نیم ساعت خیلی برتر از این یک ساعت و نیمه. چرا؟ چی باعث میشه؟ اون روح عمل. روح عمل چیه؟ یکیش اخلاص، یکی یقین به معرفت. معرفت گفتیم الان داریم اخلاص رو میگیم. اخلاص اینقدر اثر داره و باعث میشه خریدار پیدا میکنه، یعنی خدا خریدار خوشی برای چنین عملی است. این عمل بسیار ناب شده و نورانیت ویژه‌ای در او اشباع شده با همین اخلاصی که ورزیده شده. ما در مورد اخلاص که میخواستیم بگیم این آیات رو آوردیم، آیه سوم زمر، فعبد الله مخلص له الدین الا لله الدین الخالص. عرض کردیم بحث اخلاص گره میخوره با توحید محوری و بندگی، یعنی بحث توحید محوری که قرآن میخواد پرورش بده هم در فضای سلوک هم در فضای تکوین، باعث میشه در فضای سلوک تبدیل میشه به عبد سلوکی، انسان باید بشه عبد خدا، عبد بندگی. و این بندگی یکی از لوازم جدیش مسئله اخلاصه، یعنی توش باید این مسئله اشباع بشه. به تعبیر دیگر جلوه ناب سلوکی توحید محوری و بندگی در اخلاصه، جلوه نابش به خود خودمونش. بله مرحله اول بندگی میتونه فقط به زبان گفته من خدا رو میپذیرم یک نوع بندگی اسلامی است، ولی بندگی هرچی جلوتر میره که بشه اون ناب به چیه؟ به اون اخلاص. لذا این آیات رو خوندیم، آیه 3 زمر، فعبد الله مخلصا له الدین. این فعبد الله رو عرض کردیم نباید معنا کنید یعنی فقط تو نماز اینجور باش، تو عبادت ها باش، نه، مطلق زندگیش این گونه باید باشد. مطلق زندگیش بشه چی؟ بندگی. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی مطلق زندگی، نه فقط قراره که همه فقط بشن نماز بخونن تا بشه به عنوان فلسفه خلقت، نه، در سراسر زندگی انسان بنده باشه. نگاه کنید علامه طبری چقدر زیبا تو همین ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون گفت، فعبد الله یعنی بندگی کن، مخلصا له الدین، که دین رو علامه ابتداعا اینجا اینجوری معنا میکنه، دین یعنی همین بندگی، همین عبادت، بندگی. مخلصا این عبادت را، این دین ورزی را، این دین ورزی به این معنا. ولی بعد یه ترقی کرده به نظرم خیلی خوشه، طبیعتا میشه گفت که منظور از دین اینجا یعنی شیوه زندگی، آیین زندگی. هرچی تو زندگی ما چی کار میخوام بکنم، تو زندگی ازدواج داریم، تو زندگی خورد و خوراک داریم، تو زندگی نمیدونم تعامل با افراد داریم، تو زندگی خیلی چیز داریم، هر چی که هست، هر چیزی که تو زندگی داریم آیین زندگی. اصلا اینجوری عنوان داد، مخلصا له الدین یعنی آیین زندگی تو همش خالصانه برای خدا. بله اگر فعبد الله رو اونگونه معنا کردیم که میشه مطلق بندگی، یعنی در تمام ساعت ها آدم باید بنده باشه، مخلصا له الدین یعنی این دین ورزی عبادتی آیین به نحوه آیین، یعنی همه زندگی رو بگیره، طریقه زندگی، شیوه زندگی، آیین زندگی، تمام زندگی رو باید پر کنه. و به نظرم خیلی این تعبیرم در این تفسیر هم خیلی ارزشمنده، الا لله الدین الخالص. وقتی آیین خالص شد، روش زندگی خالص شد، بندگی خالص شد، اون مال خداست. اینجا میبینید توصیه به بندگی شده و بندگی هم خالصانه خواسته شده، این اخلاص در بندگی. یا این تعبیرم که آمده بود در دیروز خوندیم، آیه 5 بیانه، و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین حنفا. دستور داده نشده بهشون مگر اینکه بندگی کنند خدا را، اون هم چی؟ در حالی که مخلصین له الدین در این دین ورزی و این عبادت و این بندگی مخلص باشن، با حنفا. لفظ حنفا که میاد چند جور معنا میشه، یکی از این معناها رو که امام صادق انجام داده در مورد حنیف مسلما که در آیه آمده، از امام صادق میپرسن فی قول الله عز و جل حنیف مسلما، حنیفا مسلما یعنی چی؟ حضرت میفرماد خالصا مخلصا لا یشوبه شیء، خالص مخلص باشه و درش هیچ به اصطلاح شوب و آلودگی نباشه، فقط هیچ نباشه. خب این میشه به عنوان حنیف. دستور داده شده بندگی کنید مخلصا له الدین و نفع، در حالی که خالص خالص بکنید و درش هیچ خلیطی رو نیارید. این بیان آمده. خب که عرض میکنیم تمام این اندیشه دو تا پایه داره، یک توحید محوری تکوینی است که عالم بر اساس توحیده، که که عالم بر اساس توحید، عالم این گونه است، هستی حقیقت این گونه است، و یکی هم در مقام سلوکی که بندگی میشه، یعنی توحید محوری در سلوک، که توحید محوری در سلوک چهره بارزش میشه اخلاص. باید منطق توحیدی و منطق بندگی باشه و خالصانه برای خدا، که این نشه توحید محوری نیست. یعنی من در سلوک اینم قبول دارم، اونم اینم میخوام بدم، اینم با او خدا شریک میکنم. حالا این چیه؟ هوای نفس من. این چیه؟ منافع من. این چیه؟ نمیدونم قبیله من. این چیه؟ نمیدونم دنیا. این چیه؟ هرچه هست. حالا هرچه به هر دلیلی بخوام کاری بکنم، کاری میکنم که هم دل یه نفر رو به دست بیارم که به شکل تعلقات شخصی باشه، نه تعلقات دینی، و هم دل خدا رو به دست بیارم. ما میگیم یک نوع دوگانگی. خدا میگه این توش اخلاص نبود، این واقعا منو نخواستی. که اگر یک کمی جلوتر بره، حتی عبادت‌های غیر احراری میشه خودش یک نوع توهی از اخلاص، یک نوع، یعنی مراحل نهایی اخلاص، اخلاص‌های نهایی تا به اینجا هم میشه. اونهایی که مثلا عبادت داره، عبادت برای اینکه مثلا به بهشت برسه، اینجا درست عبادت میکنم، واقعا هم خدا رو عبادت میکنم، اما برای چی؟ میگیم بالاخره باعث بشه من آینده خوشی داشته باشم، باز به فکر خودشه. اینجا باز میگیم چی؟ اون منطق پاک توحیدی نیامد، ولذا از اخلاص بدوره. اخلاصی اینجا عرض میکنم چه نوع اخلاصیه؟ اخلاص نوع عالی. و الا همین مرحله اولی که ایشون میاد خدا رو بندگی میکنه، اینجا دستورات خدا رو اجرا میکنه برای اینکه به بهشت بره، باز خودش یک نوع بندگی، نه اینکه بندگی نیست، سطوح بندگی داریم، یک نوع اخلاص در حد خود، ولی اون اخلاص نهایی نیست. اخلاص یعنی به تعبیری شوبشو برداری ذره به ذره، و اصلش هم همینه. و دین اومده که ما رو ذره به ذره در این فضا به جایی برسونه که ما فقط برای خدا بشه، دیگری مطرح نشه. حتی بعضی جاها به شکل ویژه در میاد که الان زبانم بسته است، الان نمیخوام بگم، ان شاء الله بعدا باز این شاید تو اسنا بگم. این تو چند جا به چند شکل همین منطق را، این که فقط خالصانه بشه برای خدا، با چند تعبیر در قرآن اومده. من هنوز میخوام تو این آیات بشه و بعد بیام روایات رو بخونیم و کم کم یک کمی بیشتر انس بگیریم. یک تعبیر دیگه ای که مثلا باز هست، عنوان وجه الله یا عنوان مرضات الهی برای خدا، برای خوشنودی خدا، از این نوع ادبیات تو متن دینی زیاد هست که اینها هم توش وجه اخلاصی است. یعنی به تعبیری کار را انجام میده برای خوشنودی خدا، کار را انجام میده برای خدا و اینکه خدا بهش توجه کنه، توجهش را گاهی چون میگید من خودم، باز خودش خلیط اگر داره خودش باید، اگر نه خوشنودی خود، خدا خود مطلوبه نه به خاطر خودش، میتونه باز لطف بده. خب اون حالا این ادبیات هم باز از متن دینی ببینیم با هم. آیه 28 کهف، وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. تو خودت رو با کسانی نگهدار و استقامت ببرز بر این که با مؤمنان باشی. وصبر نفسک مع الذین، با کسانی که مؤمنانی، که کسانی که یدعون ربهم، خدا رو میخونن صبح و شب، یوریدون وجهه، که اینها دنبال چی هن؟ دنبال وجه الهی هن. یعنی دنبال چیز دیگر نیستن، مطلوبشون خداست و وجه خدا. یوریدون وجهه، که این وجه خودش توضیحاتی داره، علامه طباطبی توضیحاتی داره، یعنی دنبال حضرت حق است و جانب حق است، جانب حق، حتی رحمت حق و رضوان حق و اینها را هم میگیره، توضیح داره، معنا دیگه لازم نیست. باز مثلا این آیه، آیه 272 بقره، ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، اینها انفاق نمی کنند مگر اینکه دنبال وجه الله هند، ابتغاء وجه الله، یعنی برای اینکه دیگری خوشش بیاد یا بعدن این شخص به دردش بخوره یا او تشکر کنه، اینها نیست، بلکه ابتغاء وجه الله میکنه. این میگیم یک نوع اخلاص توش هست. یا باز این تعبیر، آیه 22 رعد، والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، استقامت می‌ورزند، صبر می‌کنند به خاطر ابتقاء وجه رب، یعنی جانب الهی رو رعایت می‌کنند. حالا دعوا میشه با خانواده، به خاطر خدا تو صبر کن، اینجا جانب خدا رو در نظر می‌گیری. نفس بهش میگه مثلا تو اینجا بیست دعوا کن، ولی اون میگه نه دعوا نمی‌کنه. یکی از این بزرگان عالمان ربانی، خانواده اومد و سر و صدا و اینها حرفی و دیده ایشو سکوت کرده حرف نمیزن. بعد پسرش اونجا بود، میدونست حق با اینه. بعد تمام شدشون رفت اومد به پدر گفت که بابا حق با شما، شما چرا جواب ندادی؟ گفت خیال کردی با حرف زدن تمام میشه مسئله؟ یعنی دعوا زیادتر میشه. خب به خاطر خدا صبر کردی، یعنی نه که حق باشون نیست، ولی حالا من به تدبیرشو خیال میکنم حالا من مثلا جواب بدم درست میشه؟ خیال میکنم حالا این میپذیره، اون نمیپذیره. خود شما هم دعوا که زیاد بالا میره، خانم هم حق هم باش باشه مگه میپذیرید؟ خانم هم باشه صبر کنه، شما هم صبر. من الان قسم این شما چون مخاطب من جلو قرار گرفتید آیون به شما، ولی خانم باشه به خانم هم همینه قد بخونه فرقی نداره. چیه؟ خب اینجا الان داشت کار میکنه، حق با ایشونه. بنده خدا میگم این غیظم میگیره، حق با ایشون حرف نمیزنه، ولی نه غیظ نگیره، این اتفاق خیلی خوبه. ایشون داره حق با ایشه، ولی داره اصلاح میکنه خب مسئله خانهش را. چه زن چه مرد فرقی نداره تو این بحث، دقت میکنه. حالا هر کسی اگر زنم باشه حقم باش باشه، کوتاه بیا، چرا انقدر کش میدی؟ اگه مرد حق باشه کوتاه بیا، کش نده، چیکار کن؟ اصلاح کن. اصلاح کردن به حرف زدن زیاد، بله یه وقت که وقت خوش پیدا کردی، وقت تعامل بعضی از مشکلات تر میکنه، اون که خیلی خوبه که چه اشکال داره، ولی وقت دعوا شما بخوای تا بخوای دو تا کلمه بگی، معناش چیه؟ معناش قرار نیست که با پاسخ حق درست بشه، او هم پاسخ دیگر میده، نه این فضا رو درست نمیکنه که تشدید میکنه، درد میکنه. اینجا میگیم تعبیر قرآن چیه؟ والذین صبروا ابتغاء وجه رب، به خاطر خدا صبر میکنه. ابتغاء وجه خدای تو شاهد باش. حالا بنده خدایی همچه حالی پیش اومد و خب خیلی این خانواده سر و صدا بود، حالشون هم گفت خیلی دم اذیت شدن، ولی خودمو نگه داشتم، اومدم بیرون. خیلی هم به هم سخت میزه، هم گفتیم خب نباید هم سر و صدا کرد و نکرد، و اومد بیرون این فشاری که به خودش آورد و اینها کم کم بدی کمی داره پرده ها کنار میره، خیلی خوش شده. آره دیگه، به خاطر خدا که بهسی خدا هم پاسخ میده. در مورد مرحوم حداد چی میگن؟ اونجا سر صدا نکرده اینها، بعدش چی شد؟ پرده ها کنار میره، یعنی به خاطر خدا داره کار میکنه، یک قدم آدم بردار خود صد قدم به سمتش میره. باز این تعبیر آیه 207 سوره بقره، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، کسی که خودش رو میفروشه به خاطر، میفروشه یعنی به تغییر خودش در اختیار قرار میده برای اون چی که دین میخواد خدا، ابتغاء مرضات الله، به دنبال چیه؟ مرضات الهی، خوشنودی خدا، خوشنودی پروردگار، رضوان حق. خیلی توش منطقه توحیدی نابی هست، اصلا دنبال حالا این نیست که مثلا حالا یه چیزی بشه، نه خدا خوشش بیاد من خوشم بیاد، خوشنودی پروردگار. این جانب چیه؟ اون اخلاص الهی است، توحیدی، یعنی برای خدا داره کار. خیلی کارها رو ما انجام میدیم، ولی معلوم نیست که ابتغاء مرضات الله توش باشه. این ابتغاء مرضات الله بشه دغدغه انسان، خیلی از مشکلات حل میکنه، یعنی آدم رو به سمت اخلاص بره. کسی توحیدش قوی بشه، که عرض کردیم معرفت یادتون باشه بعدن عمل، کسی که توحیدش قوی بشه مرضات الهی هم آهسته آهسته خودش نشون میده. خب وقتی بگی لم یکن له کفوا احد، احدی به اندازه خدا نیست، کفی نداره، تا اینو گفتید واقعا اگه جدی بشه آدم جزو برترین حقیقت هستی، اصلا یعنی تنها حقیقت هستی، تا اینو میگی چیکار میکنی؟ چا دیگه میگی من خاطر اینو میخوام، فکر اینم، او چی میخواد از من، او چه به اصطلاح خوشحال میشه، اینجوری میشه. دبیر امیرالمومنین چیه؟ عظم الخالق و فی انفسه و صغر ما دونه و فی عیانه. خدا وقتی بزرگ بشه تو دل، بقیه کوچیک میشن. تا بزرگ شد آثارو شده. از جمله اینه که دغدغش میشه خدا، اخلاص میاد. من ان شاء الله میگم بچهای چجوری باید اخلاص رو افزود راهاش مینا، ولی الان دارم قصد شما عرض میکنم که ابتغاء امر ذات الله، یعنی منطقی داره، منطق پشت صحنه کارهاش ابتغاء امر ذاته. این منطق، منطق اخلاصیه. آره خیلی خوبه، ولی اینا دیگه الان قصدم مهم الان برای من اینه که ادبیات که متن دینی راه انداخته راه اساس با هم مرور کنیم. یکی بود فعبد الله مخلصا له الدین، یک دسته، یک دسته هم ابتغاء مرضات الله و وجه الله بود. من قسم الله بگم آیه 265 بقره، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله. کسانی که من ادامهش ننوشتم، کسانی که اینجوریه چی میشه خدا در موردشون؟ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات، انفاق میکنه به خاطر مرضات الهی، ابتغاء مرضات خدمت میکنه، یعنی دنبال خوشنودی پروردگار و خوشنودی پروردگار و رضوان حق رو خیلی. و اینها معمولا در آخرت یک عده به اصطلاح مغفرت نصیبشون میشه، یک عده به اصطلاح جهنم و عذاب حق، یک عده رضوان حق. این رضوان زیر ذره مرضات الله هم هست، یعنی اینجا رضوان خوشنودی خدا رو پی میگیره، تبدیل میشه به رضوان. رضوان و مراحل ویژه مراحل عالی بهشتی است که داده میشه. خب این ادبیات هم اگه دقت کنید داره خداوند میگه دغدغتون چی قرار بدید؟ خدا قرار بدید و خوشنودی پروردگار و وجه پروردگار، جانب خدا رو رعایت کنید، به خاطر خدا انجام بدید. اینجا ما میگیم عمل انجام میشه مثل انفاقه، ولی عمل منطقش خیلی فرق کرد، منطق خیلی توحید محوره. و این توحید محوری میدونی اگر این کار رو آدم زیاد انجام بده میدونی چی کار میکنه؟ توحید خیلی مستقر میکنه تو دل. یادتون باشه، یعنی عملی که توش اخلاص و این ابتغاء مرضات، این ابتغاء وجه زیاد ادامه پیدا میکنه، خیلی توحید رو در دل قوی میکنه. قبلا یادتون هست ما گفتیم خود اینها خود عمل سطوح باطنی هست، عمله. این خود این اخلاصی علامه ابتغاء مرضات خود عمله. حالا اینا قبلا هم گفتیم ان شاء الله باز میارم از امام صادق علیه السلام میگه خود عمله. این عمل میدونی با ما چی کار میکنه؟ ما رو مستقر میکنه در توحید، یعنی در کام خودمون توحید ریختیم. اگر اونجایی که ما میایم به خلاف این عمل بکنیم تو کاممون ضد توحید میریزیم، اینجا در کاممون چی میریزیم؟ توحید میریزیم. خیلی ارزشمنده، یعنی در سلوک رفتیم بهترین ها رو برای خودمون انتخاب کردیم. سلوک میگم یعنی در رفتار و تعامل بهترین ها رو انتخاب کردیم، تو جانمون ریختیم، نه از بدترین ها استفاده کنیم، نه از متوسط ها استفاده کنیم. دقت کنید ما عمل خیلی از اعمال انجام میدیم، ما میریم انفاق میکنیم، ما میریم برای خانواده زحمت میکشیم، ما برای خودمون کارهایی میکنیم، ما خیلی کارها انجام میدیم. کارهای این همه کارهایی که در روز انجام میدیم، ما داریم درس میخونیم، ما داریم تعامل میکنیم با زن و فرزند، ما داریم خیلی کارها میکنیم، همه کارها، این کارهایی که میداریم میکنیم همه کاره. خب کسی که بتونه همه اینها رو با یه منطق توحیدی این شکلی همراه کنه خیلی فرق داره. اون بازاری که تو بازار خودش، نمیدونم تو مغازه خودش، مواظبت میکنه جانب خدا رو که خدا خوشش بیاد، میدونه اینجوری با مشتری تعامل کنه، اینجوری بهش جنس بده خدا خوشش میاد، این اینجوری عمل میکنه، این داره کار بازاریش انجام داد. ولی یه بازاری دیگه مثل اینم داره انجام میده، خیلی فرق داره. اینو اون داره انجام میده ولی الان میخواد سودش هم بکنه و سودش هم میکنه، اینم داره سودش میکنه، اگه سود نکنه. ولی این یکی داره کاری میکنه، دم بدم داره جانشو با توحید همین روزانه، یعنی ما کار زیاد داریم میکنه، فقط اون اصلا منطق پای صحنه‌اش رو ابتغاء مرضات قرار اگه قرار میدادیم خیلی فرق پیدا میکرد، خیلی از مسائل تغییر میکرد. میخوام بگم آهسته آهسته میشه تو همین اعمالی که انجام میدیم دلمون رو آباد کنیم باش، دل خیلی آباد میشه با اینا، خیلی میتونیم دل آباد کنیم. اصلا اگه کسی فقط همین رو خوب جدی انجام بده، این خود یک نوع ذکر عملی قوی است. تو روایات ما چی اومده در مورد ذکر؟ که گفتن ذکر عملی، گفته هر وقت تو جانب خدا را رعایت کردی این خود ذکره، ذکر عملی. آیت الله لازم و بهجت نوعاً میفرمودن ذکر عملی جزء بهترین ذکر هاست. یعنی درست خیلی اینجوری چیزا داره، این خود ذکره، یعنی عملاً دارید دل رو پرورش میدید با این همین منطقی که هی به خودتون دادید، هی به خودتون گفتید، هی گفتید خدا اینجوری خوشش میاد، اینجوری خوشش نمیاد، هی همش این با همین شکل می جانب خدا که اصلا گفتن حلال و حرام خدا رو به اسم جانب خدا رعایت کنی، اون منطقه به اصل پشت صحنه‌اش برات راحت حل باشه. جانب خدا رو، این ذکر عملیه، ذکر دیگه داره جانب خدا رو رعایت. حالا چی جانب خدا رو؟ با خوشنودی خدا، این دیگه خیلی عالی تره. نه فقط اینکه من جانب خدا رو در شریعت عمل میکنم که مثلا خدا گفته این خوبه این بده، میگه بلکه من همه جا میخوام ببینم خدا چجوری بیشتر خوشش میاد، که اگر حتی مستحب هم میشه انجام میدم، واجبم نباشه. دقت کنید جانب خدا رو، این دیگه خیلی داره مواظبت عالی میکنه. خب چون این چیزی بعد از یه مدتی چیکار میکنه؟ دل رو خیلی آباد میکنه. و ما این روزهایی که میگذره اگر با این منطق پیش میرفتیم و اگر خطا هم کردیم به سرعت بگیم خدا خوشش نمیاد و به این شکل خودمون رو درست کنیم، و اگر شده باز التجا به خدا بکنیم، خدایا نشد من اون خوشنودی تو به دست بیارم، با خدا یه حرف بزنه، صحبت کنه. که چند بارم بهتون عرض کردم خیلی از این مسائلی که براتون پیش میاد به صورت تفصیلی در بیایید، اجمالا ما داریم که مثلا خب خدا میگه حرام من انجام نمیدم خدا، ولی نه اصلا همیشه تو دل بیارید خدا میگه نه نکن پس نمی کنم، خدا یا شاهد باش به خاطرت. این رو به خودتون بگید تفصیلا، نه که اجمالا که هممون قبول میکنیم و اجرا میکنیم، این تفصیلا، این تفصیلا خیلی اثر داره. چند بارم عرض کردم مثلا اون خانم خانه‌داری که تو ماه رمضان دم سحر که میشه شوهر بلند میشه من خود نماز شب بخونه، مثلا ایشون داره غذا آماده میکنه، خب غذا آماده بشه که به وقت بخورن که دیگه روز نشه، از وقت نگذره اینا. خب بسیار این کار رو میکنه. بعضی موقع خانم میتونه شکایت کنه این چیه، من نماز شب نمیخونم فقط دارم این کارا رو میکنم. یه وقت میتونه اینجوری بگه خدایا به خاطر تو که یه نفر رو من الان دارم به اصطلاح کمک میکنم که نمازشو بخونه، من از نماز اینجوری، این نمازی که داره میخونه رو من دارم اجازه میدم با این چی، با این مسئله به اصطلاح سحری که من دارم آماده میکنم، اگه مثلا آماده نکنم او مجبوری که بالاخره فکری بکنه، من دارم خدایا تو شاهد باش میخوام که این کارو بکنم، من دارم این کارو، همینا بگه به زبون، به خودش بگه، تو دل به خودش بگه خدایا تو شاهد باش من خوشم میاد چون تو خوشت میاد که من دارم حمایت میکنم یه نفر رو که انجام بده و من میشم چی به اصطلاح به عنوان حامی او، کمک او که او بتونه کارش انجام. این که بد نیست، این اتفاق، این باور کن شاید این کمتر از همون نماز شب هم نباشه، یعنی همون ثواب نماز شب برای این عمل هر چی هست اونجا اینجا هست. چرا؟ چون خواسته که چنین کنه به اسم خدا، خوشنودی خدا. قبلا هم شاید گفته باشم خدمتتون، حضرت امام تو ایام جوانی با برخی از طلبهای هم دوره خودش که رفته بودن برای مشهد مشرف شده بودن، خب رفقا می رفتند به اصطلاح حرم، ایشون هم همراهشون می رفت مثلا حرم زیارت، این رفقا 3 ساعت 4 ساعت بودن، ایشون مثلا 1 ساعت 1 ساعت بود می آمد منزل چیکار می کرد؟ چایی و نمیدون غذا اینا رو آماده می کرد. یه نفر که می دید ظاهرش اینه که خب اونا جلو افتادن دیگه، یعنی اونا 3 ساعت 4 ساعت نشستن زیارت کردن ایشون، ولی ایشون منطقش این بود من دارم زائران امام رضا رو چیکار می‌کنم؟ خدمت می‌کنم به خاطر اینکه زائران، خب این کم نداره از اونا. ما اینا رو تعبیر می‌کنیم ابتغاء وجه الله، یعنی اون جانب خدا رو رعایت کرد. اینو مکرر بیاره، تفصیلا تو دل بیاره، بگه به خودش. ما خیلی کارها می‌کنیم، مثلا بنده خدا میگه خب درس می‌خونم برای خدا، خب بگو خدا یا تو شاهد باش من دارم درس می‌خونم، اینو بگو به خودت، بگو چند بار تکرار کن. این تکرار کردن تفصیلیش میکنه، یعنی از حالت اولی که شکل اجمالی ما میدیم در میاد، و این خود هم تذکره، هم ذکره، هم به اصطلاح توحید محوری نابه، و کم کم دل رو خیلی آباد میکنه. این در بحث اخلاص عنوان داده ابتغاء مرضات الله، ابتغاء وجه ربهم، به اصطلاح یریدون وجه رب. از این دست باز ببینم آیاتی در همین زمینه هست که خدمتتون بخونم. یه دسته دیگر هم هست، ظاهرا دیگه اینا رو خونده، یه دسته دیگر هست که مثلا از حضرت ابراهیم هم نقل شده، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. این تعبیر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، نماز من، مناسکی که انجام میدم، زندگیم، مرگم لله، برای خدا. این تعبیر و این ادبیات به عنوان بعضی ها اینجوری توضیح میدن ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، نه یعنی همین چهار تا، یعنی کل زندگی. بعضی این محیای و مماتی رو کل زندگی میگن، بعضی اینجوری میگن. به عنوان چهار نمونه گفته شده، گفتم صلات و نسک و اینها. خب اونجایی هم که دارم انفاق میکنم چی لله، اونجایی که دارم با خانواده تعامل میکنم چی لله، اونجایی که دارم چه میکنم، هر چه هست لله. واضح است؟ یعنی به تعبیر این چهار تا گفته شده، حصر در چهار نیست، توضیح برخی از اونهاست، بقیه را توش ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی و نمیدونم و تعلیمی و تعلمی و هر چه، حالا هر چه از این تعبیرها میخواهید بیارید، همه اینها لله رب العالمین. از اینجوری معنا میکنم به حقه، چون گاهی وقتی قرآن چهار تا رو میگه منطق اصلیش چیه؟ همه کارتون رو برای خدا انجام بدید، اینه. ولی اینجا چهار تا رو ذکر کرد، اگر مماتی و محیایی و اینا رو، ولی بعضی گفتن اصلا محیا و ممات یعنی همه، اشکالی نداره هر جور بگید، یعنی کل زندگی باید بشه لله. و کسی هنر پیدا کنه همه چیزش رو، سکوتش هم میشه لله، ترک کردنش میشه لله، انجام دادنش میشه لله، همه چیزش میتونه لله بشه. و به اصطلاح لبخند زدنش لله، مثلا میگه این یتیم خدا خوشش میاد، لله باز هستن، خدا خوشش میاد سر دست سرش بکشم، پدر و مادر رو احترام کنم خدا خوشش میاد، لله. و بعد حالا لله رو میخواد درست کنه ببینه خدا خوشش میاد چیه؟ این قرآن کریم تمام اونها رو گفته، روایات ما تمامش رو گفته چه چیزایی هست که خدا خوشش میاد. و آدم به فطرتش خیلی از چیزها رو میفهمه که خدا خوشش میاد، ولی میتونه قرآن اینا هست ببینه چه چیزایی هست موارد بگیرم. حالا پس یه منطق هم گاهی گفته میشه چی؟ لله رب العالمین، برای خدا، برای خدا تا گفتی در واقع یعنی قصد و غایت رو او قرار دادی. غایت فعل میره تو ناحیه فاعل، میره تو ناحیه باطن، یعنی منطق پشت صحنه عمل، دقت میکنه؟ یعنی اون منطق پشت صحنه، اون باطن عمل. و این باطن عمل هویت اخلاص، اخلاص که میاد یعنی خالصا میشه برای خدا. مرگ شهادت چی جوری به نظر شما؟ این که خیلی صافه نیست؟ خب ایش ولی خیلی از اینها طرف مرگ رو به همون شکل للهیش طلب میکنه، تو هر جور میپسندی من میپسندم لله شدیم، خیلی چیزا، حالا هر جور، هر انواع چیزا میزه لله بشه. بله، و این فقط همین کافیه، یعنی لله میشه. جای پرخطر میره لله، همون میشه همینا جز. باز ببینم در همین زمین، اینم یک دسته، دسته دیگری هم هست که باز دسته خیلی وسیعی است، اون مسئله شرک نورزیدن، درد میکنه. اینا همه ادبیات اخلاص، من میخوام اینا دست ما بیاد تا بعدا بحث مورد داشته باشه. اصلا این تعبیر ببینید، اعبد الله ولا تشرکوا به شیئا، خدا را بپرستید، که گفتیم این پرستیدن و بندگی کردن معنای عامش، بندگی عمومی، فقط بندگی فقط توی نماز نه، عبد الله ولا تشرکوا به شیئا، میتونه اولین سطحش این باشه که بابا نسبت به مثلا بت کارنش نکن، ولی لا تشرکوا به شیئا میتونه تا همه سطوح رو هم بگیره. یا آیه 110 کهف، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادة ربه احدا. کسی که به دنبال لقاء ربه بیاد عمل صالح کنه و در این مقام بندگی ربش احدی رو چکار نکنه، شریک قرار برای خدا نده. که این آیه لطفی داره، اگر کسی اهلش باشه میتونه بگه چقدر این به اصطلاح اخلاص و این شرک نورزیدن اثر داره که باعث میشه لقاء رب نصیبش میشه. عمل صالح، نگاه کنید عمل صالح خیلی جاست انسان انجام میده، گفته میشه شاید لعله سبجالی، اینجا الان گفته میشه من کان یرجو لقاء رب، هر کی میخواد به خداش برسه و لقاء پروردگار داشته ملاقات حق کنه شهود نصیبش بشه، فلیه عمل عملا صالحا ولا یشرک به عباد ربی احدا. سرش چیه؟ برای این توحید محوری خود را انقدر استوار نگه داشت با این لا یشرک به عباد ربی احدا که باعث چی شده؟ باعث شده که آهسته آهسته تبدیل شده به شهود و لقاء رب. فمن کان یرجو، آیه 110 کرد، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. این باز یک دسته دیگر که بحث شرک رو مطرح کرد. جالبه همون آیه‌ای که خوندیم از آن شده، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. اونجا هم به این اشاره شده که همش برای خدا، لا شریک له، شریکی در این زمینه براش نیست. این لا شریک له رو به شکل تکوینی میشه معنا کرد، لا شریک له به شکل سلوکی که الان من سلوکی معنا کردم، یعنی در واقع برای خدا شریک قرار نمیدم. خب اینا باشه انشاءالله ما بعدا در بعد مسائل رو عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چند مونده به اذان؟ نه خیلی اصلا این فرماش نکن. جناب آقای اسدالله زاده، احوال شما آقای اسدالله زاده، به این خدمت
سیدی که
از شما گرفتیم
میشه بعد دوستان طلبه بدیم.
چی سیدی؟
همین هم ارفان در وادی عمل که سال نهادی شروع کنیم قضای مسئولی.
حرفی نیست، فقط من نمیدونم یا آقایون مثل رسالت الولایه و اینها لازم نیست بدید، چون میترسم که آره میترسم بعضی اصلا توانشو نداشته باشه.
من خدا چند جلسه اینجا اومده و میاد، حالا خدا نمیاد.
ببینید آدم قوی هست میشه و الا لزوم رسالت الولایه بدید، حالا مثلا بدید اسرار صلات گوش بده، اون 22 جلسه رو بهشون بدید اول رو.
توی لایه های اجتماعی هم این شخص هست، میتونیم بگیم که حالا تو این زمان کسی عبود الله بشه و اما نفی طاقت نمشه و اخلاص نمشه. من نمشه
نمشه تو شخص